بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحثمون در باب پنجمین علامات حقیقت بود. گفتیم پنجمین این علامات عبارت است از استعمال بلاغرینه. استعمال بلاغرینه توسط مرحوم سید مرتضی و در دوره‌های معاصر توسط برخی به عنوان یکی از علائم حقیقت پذیرفته شده. روز گذشته مقداری به تنقیح محل بحث پرداختیم و گفتیم بحث در دو مقام قابل بررسی است. اما قبل از اینکه این مقامات رو بحث کنیم، یه نکته ای رو چون از دیروز شروع کرده بودیم و نصفش باقی مونده بود، این نکته رو تمام بکنیم و اون اینکه واقعا آیا سید مرتضی چون این قولی فرموده است یا نه. چون وقتی مرور میکنید به مطالب میبینید برخی نسبتها علارغم شهرتی که دارند از اصل و اساس خیلی برخوردار نیستند. من جملت هم نسبتی بود که به سکاکی داده بودند که در مباحث بحث حقیقت و مجاز او رو بررسی کرده. حالا آیا سید مرتضی واقعا میفرماید در حقیقیت مراد میشه به اصالت الحقیقه تمسک کرد یا نه؟ عبارتی رو از سید خوندیم. این عبارت ظاهرش این بود که هر استعمالی مد نظر سید نیست، بلکه استعمالی که ایشون بهش اشاره میکنند استعمال اهل لغته و با توجه به این که در سطر بالاییش اهل لغت به معنای لغوی بود، این اهل لغت هم به معنای اهل لسان یعنی مردمی که در یک زبان صحبت میکنن نیست. اما گفتیم علارغم اینکه یه همچین جمله‌ای در کلمات مرحوم سید هست، لکن رجوع به فرمایشات ایشون در جای خودش و در بقیه موارد که بیش از شاید 20 مورد در از ذریعه بهش تمسک کردند معلوم میکنه نه، ایشون مرادش از اهل لغت علمای علم لغت نیست، بلکه هر استعمالی رو هر کسی که استعمال میکنه رو قبول داره. ازا این شبهه درباره فرمایش ایشون که البته شبهه فرضی بود مطرح نبود. اما مرحوم قزوینی صاحب تعلیقه بر معالم، ایشون آمدن گفتن آقا بحث در دو مقام مطرحه و سید مرتضی همانند بقیه اصولیینه، فرقی نمی کنه. ایشون خواسته بگه سید مرتضی اصلا یه همچین حرفی نمی زنه. خب دلیلشون چیه؟ ایشون میگه در عبارت سید مرتضی که خوندیم میفرماید که اگر استعمال کردند اهل لغت، عبارتشون این بود و یتلو فی القوه ان یستعمل اللفظ فی بعض الفوائد ولا یدلونا علی انهم متجوزون، دلیلی بر ما نیورده باشه. ایشون اومده گفته آقا ما دو مقام داریم، دو فرض داریم. فرض اول اون جاییست که لفظی استعمال میشه، معنایی فهمیده میشه و ما یقین داریم قرینه ای نیست. فرض دوم جاییست که لفظی استعمال میشه، معنایی فهمیده میشه و نمیدونیم قرینه هست یا قرینه نیست. پس در فرض اول یقین به عدم قرینه داریم، در فرض دوم احتمال عدم قرینه میدیم یا احتمال قرینه بالاخره موجوده. ایشون گفته فرض سید مرتضی اساساً جای اوله، جایی که لفظی در کلامی لفظی در معنای استعمال می شود و یقین داریم به اینکه قرینه‌ای نیست. میگه اینو همه اصولین میگن معنای حقیقیه، این اصلا محل بحث نیست. سید مرتضی با مابقی هم عقیده است، چون محل بحث اونجاییست که ما احتمال قرینه بدهیم. ولی اگه لفظی در معنای به کار میده یقینا هم قرینه‌ای در کار نیست، اونجا که مسلم معنای حقیقیه، تردیدی توش نیست. لذایشون میگه آقا اساسا سید مرتضی قول جدیدی نیست، همونیست که ما بقی میگن. اینی که بهش نسبت دادن در جاییست که همه همینو میگن. عبارت شده ببینیم، فل ملازمت و بین الاستدلال به هاز المعنا و بین الوز و الحقیقه. استدلال به هاز المعنا رو نگفته، ولی مرا انتظارش از عبارت سید اینه، اونجایی که لفظ در معنا به کار میره یقینم داریم قرینه ای نیست. این ثابتتون، این که مسلمه، کسی دردید نداره، ثابتتون بلا اشکال. کلم لازمه بین الاستعمال مع القرینه المقصود و بین المجاز. از اون ورم اگه لفظی آمد معنای فهمیده شد از قرینه، خب اینم مجازه. کلم لازمه بین الاستعمال مع القرینه المقصود به الافهام، قرینه ای که غرض اینه که ازش افهام فهمیده بشه، و بین انتفاع الوضع و المجازیه که عطف به انتفاع الوضع، یعنی انتفاع الوضع و المجازیه. خب چطور اونجا جایی که لفظ است و معناست و میگیم مجازه، لفظ و معنا و قرینه میگیم مجازه، اینجا هم که لفظ است و معنا و یقینا قرینه‌ای در کار نیستن باید بگیم حقیقت دیگه، تردید توش نداره که. فالاول علامت الحقیقه کما ان الثانی علامت المجاز. عنایت حضرت آقای قزوینی رحمت الله علیه به کدوم بخشه؟ به این لاید اللوناست. میگه اگه استعمال کردن و قرینه ای نذاشتن یقین داریم قرینه ای نیست. این تکیه روی قرینه نبودن رو عنایت بش کردن. شاید اگر عبارت همین عبارت سید بود میشد یه محاجه هایی کرد، ولی مع الاسف نرفتن به بقیه عبارات سید مراجعه کنن. ذریعه پر از مواردی که احتمال قرینه توش هست و سید مرتضی اصالت الحقیقه رو جاری میکنه. لذا نه، فرمایش آقای قزوینی از این جهت فرمایش کامل نیست. برای اینکه ما نگاه میکنیم میبینیم سید مرتضی حتی جایی که احتمال قرینه میرود این لفظ رو در این معنا به معنای حقیقی میگیره. خب پس از مجموع این بحث معلوم میشه که سید مرتضی قائل به این که معن اصالت الحقیقه را بتوان در کشف حقیقیت مراد جاری کرد هست، این مسلم. خب حالا حق با ایشونه یا نه؟ بحث اصلی ابتدای بحث که وارد شدیم دو مقام گفتیم، گفتیم جایی که یک لفظه و یک معنا، اینجا ادعای اجماع شده بود که اینجور جاها مسلم علامت حقیقت. اما جایی که یک لفظه و چند معنا، اینجا هاشه بکنیم، این محل بحث. موافقین سید دلیلی که برای این مطلب اقامه میکنند اینه، میگن اگه ما رفتیم لفظی استعمال شد ما معنایی ازش فهمیدیم، بریم تو مثال معروف خودمون، رفتیم به قرقیزستان لغتی رو در اونجا شنیدیم، گفت ماتر، معنایی هم دیدیم ازش عرف میفهمه، آب. لفظ رو میگه، معنا رو میفهمه. اگر لفظی استعمال می شود معنای فهمیده می شود. قرینه ای هم ظاهرا نیست، ما نمیتونیم بگیم قطعا قرینه نیست، شاید قرینه حالیه ای بوده ولی ظهورش اینه که قرینه ای نیست. ما اگر نگاه میکنیم ببینیم نه قرینه لفظیه ای در کاره نه قرینه حالیه ای، یقین نداریم به عدمش، اما هرچه میگردیم پیدا نمیکنیم. شک داریم آیا قرینه عامه ای هست یا نه. اینجور جاها طبیعی است که ظن نوعی به معنای حقیقی پیدا میشه. چرا؟ چون شک در قرینه است. این شک منافات با ظن به معنای حقیقی نداره. خب دقت کنیم چجوری اومدیم جلو. لفظی استعمال شد در معنای، ما قرینه هم گشتیم نیست. این لفظ در این معنا آیا یقیناً معنای حقیقیشه؟ نمیدونم، اما ظن نوعی به حقیقت پیدا میکنن. حالا این ظن نوعی چرا حجته؟ میگن این ظن نوعی از باب اصول لفظی حجته، عقلا این حجت میدونن، از باب اصول لفظی است. اصول لفظی چی بودن؟ اصول لفظی اماراتی بودن که حجیتشون به بنای عقلا بود، اماراتی بودن که حجیتشون به روش و سیره عقلا در محاورات یومیش بود. اصلا حجیت یعنی چی چی؟ حجیت یعنی اینکه شما مؤمن و معذر داشته باشید. حجیت عقلایی یعنی چی؟ یعنی اینکه شما اگه کاری کردی عقلا مذمتت نکنن، تقبیحت نکنن. اگر یه کسی این روش رو عمل کرد تقبیح نمیشه، مذمت نمیشه، به ظهور اخذ کرد. از اون ور اگر به ظهورات اخذ نکرد تقبیح میشه، ازش مسموع نیست که بیاد بگه آقا من احتمال دادم این معنای ظاهر نباشد، مسموع نیست، گوش برفش نمی کنه. لذا این استدلال آقایون به نفع سید مرتضی است. یعنی این اصالت الحقیقه را میبرن از اصول لفظیه میکنن. اصول لفظیه هم چی بودن؟ امارات عقلایی بودن. میگن آقا عقلا وقتی جای لفظیه یه معنای قرینم به ظاهر نیست، اخذ معنای حقیقی میکنن دیگه، میگن حقیقته. شاهدش هم سیاق همه مردم در زندگی روزمره شونه، الا ما خرجه به دلیل. بله اگه جایی شما رفتی دیدی این مورد اون معنی حقیقی نیست، خب بله اونجا رو میگن آقا اشتباه شده، خارج شده. ولی کشف ظنی از حقیقت میکند و چون اصل لفظی و عقلایی داری مجته. دقیقاً مخالفین هم همین جا رو زیر سوال میبرن، میگن یه همچین اصل و لفظی و عقلایی نداری. اونا میگن نه یه همچین اصل لفظی و عقلایی نداری، و حالا که واقعا داری. این همون بحثی است که ما تشکیک در یه بحث تشکیک و تفصیل در حجیت آوردیم، یه بحثی اونو باید تو بحث‌های حجج بحث کنیم. بله تو بحث‌های حجج همون بحث لغول لغوی بحثی تفسیر رو آوردیم، بازش نکردیم چون بحث جاش اینجا نیست، و اونی که آیا اساساً حجیت امر تشکیکی است یا نه. یعنی میشه گفتش که این حجت است در این دست امور، اون حجت تر است. این حجت است در امور غیر هامه ولی در امور هامه حجت نیست، میشه گفت یا نه. این بحث باید در بحث حجج مطرح کرد جای خودش. موافقین سید مرتضی در دوره معاصر سیدون الاستاد، و حالا خودمونم اثباتش میکنیم، جملات که وضع علاهده ندارن که، جملات وضع علاهده ندارن، وضع یکی مفردات، یکی هم وضع ترکیبات. وضع مفردات ترکیبات هر دو وضع دیگه، هر دو معنا پیدا میکنه. یعنی ماده و هیئت و ترکیب. اگر ثابت بکنید که نه، حتی اگرم بتونید دلیل ظنی عقلایی بیارید ثابت کردن یا یقین کنید، اگه نه بتونید جلو خود بله قبوله. مثل همه اصول، شما از همه اصول لفظیه تا وقتی مورد قبوله که چی باشه؟ که شما مقابلش دلیل نیارید. همه اصول، حتی براعت هم اینجوریه که اصول عملی هن. حالا اصول لفظیه، ظهور هم همینه، ظهور حجت مادامی که یک دلیلی بر مقابلش از هر نیامده باشه.
بعضی از الفاظ مثل الفاظ قرآن خب وقتی معتقدم که ظاهر اون لفظ حجت نیست، یعنی اون بحثی که اگر قرینه نباشه حجت نیست، میگن که کتاب قرآن در مقام بیان نیست.
نه نکنید حالا در این که آیا ظواهر قرآن حجت یا نه، بحث باید خودش همون ظواهر میشه دیگه، ظواهر الفاظ قرآن اون بحثش خودشه. ما الان رو داریم قرآن بحث میکنیم. اگر احیانا در یه موردی ثابت کنید اصلا ظاهر اینا حجت نیست، خب نیست، اون بحث دیگه ایه. الان بحث ما در اون نیست. ما بحثمون اینه که آیا اساسا میتوانیم از استعمالات عامیانه مردم کشف حقیقت کنیم؟ کنید اصلا به قرآن و غیر قرآن نداریم؟ بله میشه. یه نکته ای رو بگیم، اینجا این مطلب در ذهنمون باشه، یادداشت کنیم به درد، یعنی یادداشت کنیم که تو اینجا هست به درد بخوره. ما با این حساب سه تا اصالت الحقیقه داریم، تا حالا دو تاشو گفتیم، می‌خوایم سومیش هم اضافه کنیم. خوب حواسا جمع. یه اصالت الحقیقه، اصالت الحقیقه سید مرتضی بود. این اصالت الحقیقه چه کار می‌کرد؟ در کشف حقیقیت مراد به کار می‌رفت. این اصالت الحقیقه سید مرتضی. یک اصالت الحقیقه هم داشتیم که مشهور بود، اون کدوم بود؟ اصالت الحقیقه در کشف مراد. دیگه مثالاشو نزنیم، سه چهار بار راجبش گفتیم. این اصالت الحقیقه که در کشف مراد، خودش دو قسمه. خوب عنایت کنید. یک بار اصالت الحقیقه داریم ما از باب این که این مصداق و صغرا برای اصالت و ظهوره. یعنی میگن آقا شما باید اخذ به ظهور کنید. یه کلامی میشنوید، به شما میگن آقا مثلا فرض کن حی حل تریت. تلیت یعنی چی؟ همین تلیت خودمون. حیه حل تریت، شما آبگوش برده بیا تریت کن توش. خب این لفظ شما ظهور تریت در چیه؟ در معنای لغویش، در معنای موضوع لهشه، در معنای حقیقیش. پس اینجا ما مراد را نمیدانیم، میگیم مراد حقیقت است. چرا؟ چون حقیقت ظاهر است. دقت کنید، اینجا نکته آخرش اینجا بود. پس اصالت الحقیقه یجری، چرا؟ به خاطر اینکه ظهور متوقف بر حقیقته. چون ظهور همون حقیقته، ما اخذ به حقیقت. به این میگن اصالت الحقیقه صغرای اصالت و ظهور. نه نه نه، اینجا مرادو نمیدونی، اینجا اصلا مرادو نمیشناسی. میگی من نمیدونم مراد چیه، حقیقتو میگیرم. چرا؟ چون ظهوره، چون ظاهره. اما نوع سوم اونجاییست که شما مرادو نمیشناسی، کلامم به هر علت هیچ ظهوری نداره. این در حقیقت سوم میشه، قسم دوم از قسم اول که میشه سوم. شما معنای مرادو نمیدونی، هیچ ظهوری هم در کار نیست. اینجا چه باید کرد؟ میگن اینجا باید اخذ به حقیقت کرد، به این میگن اصالت الحقیقه تعبدی. پس به این عنایت کنیم، یک اصالت و ظهور داریم، ستا رو میخواییم پشت سر هم توضیح بدیم. یه اصالت و ظهور داریم که بهش میگن اصالت و ببخشید یه اصالت الحقیقه داریم که اصالت الحقیقه از سغریات اصالت و ظهوره. این در کشف مراد به کار میره. پس کلامی را میبینیم، مراد را نمیشناسیم، اما معنای حقیقی چیه؟ معنای ظاهره. اینجا اخذ به حقیقت میکنید، به این میگن اصالت الحقیقه من سغریات اصالت ظهور. مشی مش مشهوره. چرا؟ چون در کشف مراد به کار میره. بله؟ امینه، اصلا اونی که همه تقریبا اجماعا قبولش دارن همون اولیه. دومی اصالت الحقیقه تعبدیست. اصالت الحقیقه تعبدی در کشف مراده. کلامی رو دیدیم، مراد رو نمیشناسیم، توی قسمتش با بالایی موافقه، اما معنای حقیقی هم ظهور نداره، ظهور با معنای حقیقی نیست به هر علتی. اینجور جاها میگن آقا بنای و اقلا میگه اخذ به چی کن؟ اخذ به حقیقت کن. معنای حقیقی همون مراده. معنای حقیقی هو المراد. این دوتا اصالت و ظهور مشهور به نوعی این به این دوتا تقسیم میشه. در نقطه مقابل هم اصالت و حقیقه کیه؟ سید مرتضی. پس سه تا اصالت الحقیقه در السنه اصولی این مطرحه. اصالت الحقیقه من باب سغریات اصالت الظهور، مصادیق اصالت الظهور، اصالت الحقیقه تعبدی و اصالت الحقیقه علی مش سید المرتضی. نه، بسیاری از جمله آقای آخوند، حالا خواهیم دید یه جایی امام بودن اوائل بعد امام برگشتن از این قول، این هم مواردی است که امام توش تعدد رأی پیدا کردن که عباراتشون خودشون میخونن. اینا اصلا اصالت الحقیقه تعبدی رو قبول ندارن. میگن حقیقت رو اخذ باید بکنید اگه ظاهر بود، اگه ظاهر نبود حقیقت هم هیچ فرقی با مجاز نداره. فضربو حال الجدار. اونی که بر ما مهمه چیه؟ ظهوره. میخواد حقیقت باشه میخواد نباشه. لذا آقایون در اصالت و ظهور رو حجت میدونن، میگن حقیقت من باب این که جز سغریات ظهوره، اما اصالت الحقیقه تعبدی میگن نه، میگن بنای عقلا، برم میگرده تمامش به اصول لفظیه، میگن بنای عقلا اینه اگه جای لفظی رو شنیدن ولو ظهور نداشته باشه، مرادو که نمیشناسن میگن مراد همون حقیقته. اگر حضرت عالی نفری اومد وسط دارالشفا گفت آقا تریت بیار، شما نمیدونی مرادش چیه، هیچ ظهوری هم کلامش نداره، شما باید طبق نظر بیا اصالت الحقیقه تعبدی، میگن شما تریت معنای حقیقیش معلومه، میگن بله، میگه آب گوش براش ببر. اگه گفت نمیخوام چی؟ اگه گفت نمیخوام بهش بگو آقا دندت نرم، گردنت شکسته، میخواستی درست حرف بزنی، شما مقصر نیستی دیگه. اما اصالت و ظهوری ها نه، اصالت و ظهوری ها میگن اگه ظهوری نداشت ولو معنای حقیقیه شما اخذ نکن، اینجور جاها توقف باید بکنی. تعبدی در مقابل مصداق اصالت و ظهور بودنه. تعبد معنی تعبد شرعی نیست، اصطلاح شده. اصالت و حقیقه تعبدی یعنی ما به حقیقت متعبد بشیم ولو ظاهر نباشه، یعنی متعبد یعنی در حقیقت توقف کنیم، بگیم این حقیقته. تعبد معنی تعبد شرعی نیست، به نوع آقا حرفش بد، یعنی در حقیقت تبعیت کنیم. پس این نکته یکن علا ذکر منکم که ما سه نوع جریان اصالت و ظهور داریم، ببخشید اصالت و حقیقه داریم. یک، اصالت و حقیقه علا مشی المشهور که عبارت باشه از اصالت، از سغریات اصالت و ظهور. میگن اصلا حقیقت مهمه چون ظاهره، و الا اگه ظاهر نبود حقیقت به دردم نمیخوره، اصلا بیش دردی نمیخوره، هیچ افت گرونه. این همون نقطه ایست که خواهیم رسید. امام می‌فرمایند که من ابتدا به این گرایش داشتم، بعدا نظر امام برگشته، اینو قبول نداره، میگه همچه رسالت و لقیقه به درد نمیخوره. پس اون نوع اول آخون قبول داره، تقریبا میشه گفت مشهوره، بل قریبه به اتفاق همون اولی رو قبول داره. قول دوم اصالت الحقیقه تعبدیست، یعنی شما باید اخذ به حقیقت کنی، چه ظهور هست چه نیست، کاری به این کارا نداشته باش، سوا اونکان ظاهرا ام لا. این دو تا اما هر دو در یه چیز اتفاق دارن، و اونی که هر دو در کشف مراد جاری میشن. اما نوع سوم که حرام محل بحثمونه، اصالت الحقیقه علی مشی سید مرتضی، گفتیم اسم دیگه چیه؟ اصالت الاستعمال. اسم دیگه چیه؟ استعمال بلاغرینه، هم الحقیقتون هم لا. در رابطه با این گفتیم ظاهر قضیه اینه که این طریقه عقلاییه، لذا این به عنوان علامت ظنی و بعد مستظهر و کمک شده به وسیله بنای عقلا میشه پذیرفتش. نکته مهمی که هست، استناد موافقین به عمل اهل عرف در شناخت معانی حقیقی. اهل لغت برای شناخت حقیقت چه کار میکردن؟ خب همین کار میکردن، پامشتن میرفتن تو روستاها به قول آقا زن میگرفتن که چی که استعمال رو ببینن، استعمال بلاغرینه رو میدیدن، میگفتن چیه؟ میگفتن این علامت حقیقت. دومین نکته، یادمون باشه یه اعتراضی مرحوم آقای خویی مطرح کرد. ایشون میگفت اگر چیزی استعمالی اعتراض داره شما وارد عرفی میشید، میبینید این مردم همه این لغت رو به کار میبرن، این اعتراض در استعمال ما رو به این نتیجه میرسونه. ما اونجا گفتیم اعتراض علامت مستقل نیست، بلکه مکمل این استعماله، یعنی همین اصالت الاستعماله. شما اگه واقعا وارد یک کشوری بشی، زبونشون هم بلد نیستی، ببینی همه مردم این لغت رو میگن، اون معنا رو اراده میکنن، این لغت رو میگن، اون معنا رو اراده میکنن، حتی همه نه، ایشون گفته بود کثیر، همه ما گفتیم همه اصلا قابل دسترسی نیست، کثیری. شما وقتی کثرت استعمال رو ببینی میگی آقا معنا حقیقیه دیگه، آدم اطمینان پیدا میکنه. چرا؟ ولی دیگه اعتراض علامت مستقل نیست. چطور آقا زیا میگفت اعتراض علامت مستقل نیست بلکه مکمل تبادره؟ اینجا هم اعتراض معلوم شد علامت مستقل نیست، مکمل استعماله. یعنی استعمال واحد زناوره، اعتراض که شد چی میشه؟ اطمینان آور میشه. پس اعتراض خودش علامت نیست، یه علامت دیگر رو کمک میکنه. بحث ما در اینجا اینه که شما اگر میخواهید حرف بزنید باید بگید استعمال علامت حقیقت، اعتراض کمکش میکنه، اعتراض ظنش رو تقویت میکنه، ظنش رو تبدیل به اطمینان میکنه. چرا؟ اگه کسرتش هم پیدا کنه موجب یقین میشه. اگر این دلیل رو نداشتید، استعمال رو مجبور بودید اعتراض چون اگه نبود شما استعمال چجور علامت بود؟ نه اصلا او با فرض اینه، آقای خویی هم باید این را قبول بکنه، یعنی آقای خویی هم باید بپذیره یک استعمال به تنهایی یه خاصیت و مایی داره که اگر جمع شدن با همون وقت میشن علامت، ولی اگر یه استعمال صفر باشه، هزار تا صفر هم کله هم بذاری که یک نمیرسی که. پس ایشون هم باید بپذیره استعمال فعل جمله یک ظن مختصری میاره، حالا دو تا سه تا چهار تا تراکم ظنون میشه. پس در حقیقت ایشون هم در عبارتش ناخواسته به این مطلب اذعان داره که این یه فعل جمله زناوره، منتها ایشون این زن رو از با بنای عقلا قبول نداره، چون ایشون مطابق آخون مش کرده، گفته اصالت الظهور، اصالت الاستعمال یا اصالت الحقیقه علی مشی سید مرتضی حجیت نداره. تلخصه جنبندی کنیم، به نظر میرسه اگر استعمال متعدد باشه بی تردید باعث اطمینان میشه، اگرم برفرض باعث اطمینان نشه و زناور باشه، این زن به حکم اصول لفظیه عقلایی حجته. از همینجا تقریب حجیتش هم معلوم بکنیم، مثل حجیت قول لغوی که فی الجمله گفتیم عقلاییه، اما البته اون بحثش موند، اما اینجا نه، اینجا از اصول لفظیه عقلاییه. نه 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 نه، حجیت در حقیقته، چون مرادو که میشناسی شما لفظی میاد معناشو میبینی، معنا رو میدونی مراد چیه، اصلا حقیقت باشه یا نه مراد بر تو معلومه. حجیت یعنی چی؟ یعنی میتونی قسم حضرت عباس بخوری که این حقیقته؟ حجیت در مقام عمل نیست، حجیت در مقام علم به حقیقته. یعنی آیا میتونیم بگیم هازا حقیقتون؟ بله میشه بود.
آره
یعنی چی میگن علی بابا میگن دوز؟ یعنی به دوز میگن علی بابا. آه اون بر گفتی آخه. گفتم به علی بابا میگن دوز که
به دوز میگن علی بابا. علی بابا یعنی دوز؟
اگر شما دیدید که جای در عراق همه مردم به دوز میگن علی بابا، بله شاخ و دم نداره حقیقت، این وضع تعیونی پیدا کرده، وضع تعیونی پیدا کرده، یعنی الان این در عرف این وضع تعیونی پیدا کرده. آقا حقیقت یعنی چی؟ یعنی کلا لفظی که معنایی که برای لفظ بیقرینه استعمال بشه، وزن وزن تعیونی که وزن میخواد. ما گفتیم حقیقت دو نوعه، حقیقت یا وزن میخواد یا به مرور تبدیل شده باشه معنای حقیقی. از تعیونی رو قبول نکردیم ولی حقیقت رو قبول کردیم که از نوع از استعمار کثیر پدید میاد، طبعا لمرحوم اصفهانی. آره یا عبارت گفتیم فی معنا الحقیقه، یه فی معنا الوضع، نه حقیقت، حقیقت رو میگفتن حقیقت وضعی و حقیقت فی معنا الوضع، عبارت مرحوم آقای اصفهانی رو آورد. نه حالا همین الان میگم، هم نرسیم، این خاتمه است که میخواییم شروع کنیم. چی؟ بله هر دو، در هر دو استعمال میشه، بیقرینه اصالت حقیقه میگه هر دو حقیقت اشتراک لفظی. آقا همه موارد که شما میگید حقیقت اینه، ماها اگه مثلا 50 سال پیش کسی لغتی رو وضع کرده باشه میگیم حقیقته، اما امروزه اگه این اتفاق افتاده باشه بگم شاه خودم داره، بگم حقیقت، اگه چیز باید حقیقت بشه باید بمب صدا بکنه. همینه اشتراکات لفظی. شما فهم کنید وقتی که عین درباره جاسوس به کار رفته، که الان همه میگن معنای عین جاسوسه، چجور به کار رفته؟ مثل علی بابا رفته، به جاسوس میگفتن چشه، این چشمشه، این چشم اومده، مثل الان که ما تمام گوشه میگن آنتنه، به قول آقا میگن فلانی آنتنه، این چیه؟ آرام 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 گفتن 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 تبدیل شد به حقیقت. حقیقت شدن تعینی همینه دیگه، شاخود، یعنی اصلا معناش این. الان اگه در عراق هر جا میری میگن علی بابا، بله آقا لغت علی بابا وضع تعینی پیدا کرده اگر بی قرینه به کار میره، اما اگه نه میگید با قرینه به کار میره، خب معناش این نیست. خب بله
هر دو
حقیقته. حالا این که ما در برخورد با مشترک چه باید بکنیم اون بحث دیگه ایه، ما میگیم هر دو حقیقته، اما در برخورد با مشترک شما چگونه برخورد کنی؟ آیا معنای اول رو بگیرید یا معنای دوم رو؟ اون باید قرینه معینه باشه، نبود انصراف باشه. هر دو رو بگیری؟ نه، استعمال در اکثر از معنای واحده. نه شما بیدن الان اگر عبارتن اگر یه نفری اومد به شما گفت ایتنی عینن، شما باید بری هم چشم بیاری، هم چشمه بیاری، هم ذهب بیاری که روز به روز گرون میشه، هم فضه بیاری، همه رو بیاری.
قرینه نداره،
قرینه نداره، توقف دیگه، در برخورد با اشتراک اگر قرینه معینه نباشه باید توقف کنی، نه اینکه همه رو بیاری. اون که سر از استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد در میاره، نه اونجور نیست، اون مطلب نیست. خاتمتو این تمام تلخصه، اینو دقت کنین، اگر استعمال متعدد باشه این مونده بود که باعث اطمینان میشه، اگر استعمال واحد باشه ما اینو یه استعمال دو استعمال اینا یا علامت حقیقتن، از طرفی میشه گفتش که واقعا با یه استعمال شاید حتی ظن نوعی هم پیدا نشه، ولی به روش اهل لغت که نگاه میکنم با یه استعمال معنی حقیقی مینویسن. شما الان ده خدا رو که برید، ده خدا کسایی که اومدن میگن ده خدا، کتاب لغتنامه ده خدا رو که میخواسته ضبط کنه تمام اشعار فارسی رو اومده چکار کرده؟ اینا رو فیش کرده، گفته مثلا لغت صحیح بالا در این یه بیت شعر به کار رفته، هیچ جای دیگه هم در ادبیات فارسی به کار نرفته، اینجا به کار رفته. این لغت رو 250,000 بیت در ده خدا هست به جای دارالمعارف فارسیه. بعدیا خیلی اومدن بهش گفتن آقا شما بیا این زیاد تلخیصش کن، برای هر لغتی که شما مثلا 20 تا 30 تا 50 تا شاهد پیدا کردی بذار کنار، یه دونه دو تاشو بذار. خودش هم در این صدد بوده، خیلی ها گفتن نه آقا این الان مجموعه اینو به هم نزن. لذا اون جایی که ده خدا یه شاهد آورده واقعا یه دونه داشته، بیشتر نداشته. جونیست که مثلا 15 تا بوده یه دونهشو ذکر کرده 14 تاشو حذف کرده، چون به بیانی که تو مقدمه گفته گفته همه‌شو با هم آوردی. اهل لغت با یک استعمال بلا قرینه کشف حقیقت میکردن، اما واقعیت اینه اگه این تو شعر و فضای ادبی باشه نمیشه، چون اونجا کثرت مجاز مانع از زن میشه، اما تعدد استعمال بود میشه. تلخص بحث حقیقت و مجازمون یه تکمله داره که فردا میگیم، این پایانش رو بگیم. از علائم حقیقت و مجاز قول لغوی و استعمال پذیرفته است، اما اگر بخواد آدم اطمینان پیدا بکنه، یعنی باز هم این دوتا قول رو ما با این که پذیرفتیم ولی چون خیلی نادره در میان اصولین، اگر بخوایم اطمینان پیدا بکنیم باید به تکثر برسه. یعنی اگر واقعا خواستید یه قولی رو بگید یه معنایی رو بگید حقیقته، یا کثرت استعمالات باشه یا تعدد قول لغوی، یا اینکه این دوتا در حقیقت همکار و کمککار هم باشه، و الا راهی به شناخت به حقیقت غیر از اینها نداریم. یه خاتمه ایست و بعد بحث تعارض احوال که انشالله فردا.
سبحكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب پنجمین علامات حقیقت بود. گفتیم پنجمین این علامات عبارت است از استعمال بلاقرینه. استعمال بلاقرینه توسط مرحوم سید مرتضی و در دوره‌های معاصر
توسط برخی به عنوان یکی از علائم حقیقت پذیرفته شده. روز گذشته مقداری به تنقیح محل بحث پرداختیم و گفتیم بحث در دو مقام قابل بررسی است. اما قبل از اینکه این مقامات رو بحث کنیم، یه نکته ای رو چون از دیروز شروع کرده بودیم و نصفش باقی مونده بود، این نکته رو تمام بکنیم و اون این که واقعا آیا سید مرتضی چون این قولی فرموده است یا نه. چون وقتی مرور میکنید به مطالب میبینید برخی نسبتها علی رغم شهرتی که دارند از اصل و اساس خیلی برخوردار نیستند. من جملت هم نسبتی بود که به سکاکی داده بودند که در مباحث بحث حقیقت و مجاز او رو بررسی کرد. حالا آیا سید مرتضی واقعا می‌فرماید در حقیقیت مراد میشه به اصالت الحقیقت تمسک کرد یا نه؟ عبارتی رو از سید خوندیم. این عبارت ظاهرش این بود که هر استعمالی مد نظر سید نیست، بلکه استعمالی که ایشون بهش اشاره میکنند استعمال اهل لغته. و با توجه به این که در سطر بالاییش اهل لغت به معنای لغوی بود، این اهل لغت هم به معنای اهل لسان، یعنی مردمی که در یک زبان صحبت میکنن نیست. اما گفتیم علارغم اینکه یه همچین جمله‌ای در کلمات مرحوم سید هست، لکن رجوع به فرمایشات ایشون در جای خودش و در بقیه موارد که بیش از شاید 20 مورد در از ذریعه بهش تمسک کردند معلوم میکنه نه، ایشون مرادش از اهل لغت علمای علم لغت نیست، بلکه هر استعمالی رو هر کسی که استعمال میکنه رو قبول داره. اذا این شبه درباره فرمایش ایشون که البته شبه فرضی بود مطرح نبود. اما مرحوم قزوینی صاحب تعلیقه بر معالم، ایشون آمدن گفتن آقا بحث در دو مقام مطرحه و سید مرتضی همانند بقیه اصولیینه، فرقی نمی کنه. ایشون خواسته بگه سید مرتضی اصلا یه همچین حرفی نمی زن. خب دلیلشون چیه؟ ایشون میگه در عبارت سید مرتضی که خوندیم میفرماید که اگر استعمال کردند اهل لغت، عبارتشون این بود و یتلو فی القوه ان یستعمل اللفظ فی بعض الفوائد ولا یدلونا علی انهم متجوزون، دلیلی بر ما نیورده باشه. ایشون اومده گفته آقا ما دو مقام داریم، دو فرض داریم. فرض اول اون جاییست که لفظی استعمال میشه، معنایی فهمیده میشه و ما یقین داریم قرینه ای نیست. فرض دوم جاییست که لفظی استعمال میشه، معنایی فهمیده میشه و نمیدونیم قرینه هست یا قرینه نیست. پس در فرض اول یقین به عدم قرینه داریم، در فرض دوم احتمال عدم قرینه میدیم یا احتمال قرینه بالاخره موجوده. ایشون گفته فرض سید مرتضی اساساً جای اوله، جایی که لفظی در کلامی لفظی در معنای استعمال میشود و یقین داریم به این که قرینه ای نیست. میگه اینو همه اصولین میگن معنای حقیقیه، این اصلا محل بحث نیست. سید مرتضی با مابقی هم عقیده است، چون محل بحث اونجاییست که ما احتمال قرینه بدهیم. ولی اگه لفظی در معنای به کار میره یقینا هم قرینه ای در کار نیست، اونجا که مسلم معنای حقیقیه، تردیدی توش نیست. لذا ایشون میگه آقا اساسا سید مرتضی قول جدیدی نیست، همونیست که ما بقی میگن. اینی که بهش نسبت دادن در جاییست که همه همینو میگن. عبارت شنو ببینیم: فالملازمت و بین الاستدلال به هاز المعنا و بین الوز و الحقیقه استدلال به هاز المعنا رو نگفته، ولی مرا احتضاش از عبارت سید اینه، اونجایی که لفظ در معنا به کار میره یقینم داریم قرینه ای نیست. این ثابتتون، این که مسلمه، کسی دردید نداره، ثابتتون بلا اشکال. کلم لازمه بین الاستعمال معل قرینه المقصود و بین المجاز. از اون برم اگه لفظی آمد معنای فهمیده شد از قرینه، خب اینم مجازه. کلم لازمه بین الاستعمال معل قرینه المقصود به حل افهام، قرینه ای که قرض اینه که ازش افهام فهمیده بشه، و بین انتفاع الوز و المجازیه که عطف به انتفاع الوزه، یعنی انتفاع الوز و المجازیه. خب چطور اونجا جایی که لفظ است و معناست و میگیم مجازه، لفظ و معنا و قرینه میگیم مجازه، اینجا هم که لفظ است و معنا و یقینا قرینه در کار نیستن باید بگیم حقیقت دیگه، تردید دوش نداره که. فالاول علامت الحقیقه کما ان الثانی علامت المجاز. عنایت حضرت آقای قزوینی رحمت الله علیه به کدوم بخشه؟ به این لایدلوناست. میگه اگه استعمال کردن و قرینه ای نذاشتم یقین داریم قرینه ای نیست. این تکیه روی قرینه نبودن رو عنایت بش کردن. شاید اگر عبارت همین عبارت سید بود میشد یه محاجه هایی کرد، ولی مع الاسف نرفتن به بقیه عبارات سید مراجعه کنن. ذریعه پر از مواردی که احتمال قرینه توش هست و سید مرتضی اصالت الحقیقه رو جاری میکنه. لذا نه، فرمایش آقای قزوینی از این جهت فرمایش کامل نیست. برای اینکه ما نگاه میکنیم میبینیم سید مرتضی حتی جایی که احتمال قرینه میرود این لفظ رو در این معنا به معنای حقیقی میگیره. خب پس از مجموع این بحث معلوم میشه که سید مرتضی قائل به این که معن اصالت الحقیقه را بتوان در کشف حقیقیت مراد جاری کرد هست. این مسلم. خب حالا حق با ایشونه یا نه؟ بحث اصلی. ابتدای بحث که وارد شدیم دو مقام گفتیم. گفتیم جایی که یک لفظه و یک معنا، اینجا ادعای اجماع شده بود که اینجور جاها مسلم علامت حقیقت. اما جایی که یک لفظه و چند معنا، اینجا هاشه بکنیم، این محل بحث. موافقین سید دلیلی که بر این مطلب اقامه میکنند اینه: میگن اگه ما رفتیم لفظی استعمال شد ما معنایی ازش فهمیدیم، بریم تو مثال معروف خودمون، رفتیم به قرقیزستان لغتی رو در اونجا شنیدیم، گفت ماتر، معنایی هم دیدیم ازش عرف میفهمه، آب. لفظ رو میگه، معنا رو میفهمه. اگر لفظی استعمال می شود معنایی فهمیده می شود. قرینه ای هم ظاهرا نیست. ما نمیتونیم بگیم قطعا قرینه نیست. شاید قرینه حالیه ای بوده. ولی ظهورش اینه که قرینه ای نیست. ما اگر نگاه میکنیم ببینیم نه قرینه لفظیه ای در کاره نه قرینه حالیه ای. یقین نداریم به عدمش. اما هرچه میگردیم پیدا نمی کنیم. شک داریم آیا قرینه عامه‌ای هست یا نه. اینجور جاها طبیعیست که ظن نوعی به معنای حقیقی پیدا میشه. چرا؟ چون شک در قرینه است. این شک منافات با ظن به معنای حقیقی نداره. خب دقت کنیم چجوری اومدیم جلو. لفظی استعمال شد در معنای ما، قرینه هم گشتیم نیست. این لفظ در این معنا آیا یقینا معنای حقیقیشه؟ نمیدونم، اما ظن نوعی به حقیقت پیدا میکنم. حالا این ظن نوعی چرا حجته؟ میگن این ظن نوعی از باب اصول لفظی حجته، عقلا این حجت میدونن، از باب اصول لفظی است. اصول لفظی چی بودن؟ اصول لفظی اماراتی بودن که حجیتشون به بنای عقلا بود، اماراتی بودن که حجیتشون به روش و سیره عقلا در محاورات یومیش بود. اصلا حجیت یعنی چی؟ حجیت یعنی اینکه شما مؤمن و معذر داشته باشید. حجیت عقلایی یعنی چی؟ یعنی اینکه شما اگه کاری کردی عقلا مذمتت نکنن، تقبیحت نکنن. اگر یه کسی این روش رو عمل کرد تقبیح نمیشه، مذمت نمیشه، به ظهور اخذ کرد. از اون ور اگر به ظهورات اخذ نکرد تقبیح میشه، ازش مسموع نیست که بیاد بگه آقا من احتمال دادم این معنای ظاهر نباشد. مسموع نیست، گوش برفش نمی کنه. لذا این استدلال آقایون به نفع سید مرتضی است. یعنی این اصالت الحقیقه را میبرن از اصول لفظیه میکنن. اصول لفظیه هم چی بودن؟ امارات عقلایی بودن. میگن آقا اوغلا وقتی یه جایی لفظی یه معنایی قرینم به ظاهر نیست، اخذ به معنای حقیقی میکنن دیگه، میگن حقیقته. شاهدش هم سیاق همه مردم در زندگی روزمره شونه. الا ما خرجه به دلیل. بله اگه جایی شما رفتی دیدی این مورد اون معنی حقیقی نیست، خب بله اونجا رو میگن آقا اشتباه شده، خارج شده. ولی کشف ظنی از حقیقت میکند و چون اصل لفظی و عقلایی داری مجته. دقیقاً مخالفین هم همین جا رو زیر سوال میبرن، میگن یه همچین اصل لفظی و عقلایی نداری. اونا میگن نه یه همچین اصل لفظی و عقلایی نداری، و حالا که واقعا داری. این همون بحثی است که ما تشکیک در یه بحث تشکیک و تفصیل در حجیت آوردیم، یه بحثی اونو باید تو بحث‌های حجج بحث کنیم. بله تو بحث‌های حجج همون بحث لغول لغوی بحثی تفسیره آوردیم، بازش نکردیم چون بحث جاش اینجا نیست، و اونی که آیا اساساً حجیت امر تشکیکی است یا نه. یعنی میشه گفتش که این حجت است در این دست امور، اون حجت تر است. این حجت است در امور غیر هامه، ولی در امور هامه حجت نیست. میشه گفت یا نه؟ این بحث باید در بحث حجت مطرح کرد جای خودش. موافقین سید مرتضی در دوره معاصر سیدون الاستاد و حالا خودمونم اثباتش میکنیم. جملات که وضع علاهده ندارن، که جملات وضع علاهده ندارن، وضع یکی مفردات، یکی هم وضع ترکیبات. وضع مفردات ترکیبات هر دو وضع دیگه بر دو معنا پیدا میکنه. یعنی ماده و هیئت و ترکیب. اگر ثابت بکنید که نه، حتی اگرم بتونید دلیل ظنی عقلایی بیارید ثابت کردن یا یقین کنید، اگه نه بتونید دلیل خود بله قبوله. مثل همه اصول، شما از همه اصول لفظیه تا وقتی مورد قبوله که چی باشه؟ که شما مقابلش دلیل نیارید. همه اصول، حتی براعت هم اینجوریه که اصول عملی هن. حالا اصول لفظیه، ظهور هم همینه، ظهور حجته مادامی که یک دلیلی بر مقابلش از هر نیامده باشه. بعضی
خب. وقتی معتقدم که ظاهر اون لفظ حجت نیست، یعنی اون بحثی که اگر قرینه نباشه حجت نیست، اونا میگن که کتاب قرآن در مقام بیان نیست.
نه ناکنید حالا در این که آیا ظواهر قرآن حجته یا نه، بحث باید خودش همون ظواهر میشه دیگه، ظواهر الفاظ قرآن، اون بحثش را خودشه. ما الان رو داریم قرآن بحث میکنیم. اگر احیانا در یه موردی ثابت کنید اصلا ظاهر اینا حجت نیست، خب نیست، اون بحث دیگه ایه. الان بحث ما در اونیست، ما بحثمون اینه که آیا اساسا میتوانیم از استعمالات عامیانه مردم کشف حقیقت کنیم؟ کلی اصلا به قرآن و غیر قرآن نداریم. بله میشه. یه نکته رو بگیم، اینجا این مطلب در ذهنمون باشه، یادداشت کنیم، به درد نه یادداشت نکنید تو اینجا هست به درد بخوره. ما با این حساب سه تا اصالت الحقیقه داریم، تا حالا دو تاشو گفتیم، می‌خوایم سومیش هم اضافه کنیم. خوب حواسا جمع. یه اصالت الحقیقه، اصالت الحقیقه سید مرتضی بود. این اصالت الحقیقه چه کار می‌کرد؟ در کشف حقیقیت مراد به کار می‌رفت. این اصالت الحقیقه سید مرتضی. یک اصالت الحقیقه هم داشتیم که مشهور بود، اون کدوم بود؟ اصالت الحقیقه در کشف مراد. دیگه مثالاشو نزنیم، سه چهار بار راجعش گفتیم. این اصالت الحقیقه که در کشف مراد، خودش دو قسمه. خوب عنایت کنید. یک بار اصالت الحقیقه داریم ما از باب این که این مصداق و صغرا برای اصالت الظهوره. یعنی میگن آقا شما باید اخذ به ظهور کنید، یه کلامی میشنوید به شما میگن آقا، مثلا فرض کن حی حل تریت، تلیت یعنی چی؟ همین تلیت خودمون، حیه حل تریت، شما آبگوش ورده بیار تریت کن توش. خب این لفظ شما ظهور تریت در چیه؟ در معنای لغویش، در معنای موضوع لهشه، در معنای حقیقیش. پس اینجا ما مراد را نمیدانیم، میگیم مراد حقیقت است. چرا؟ چون حقیقت ظاهر است. دقت کنید، اینجا نکته آخرش اینجا بود. پس اصالت الحقیقه یجری، چرا؟ به خاطر اینکه ظهور متوقف بر حقیقته، چون ظهور همون حقیقته، ما اخذ به حقیقت. به این میگن اصالت الحقیقه صغرای اصالت الظهور. نه نه نه، اینجا مراد رو نمیدونی، اینجا اصلا مراد رو نمیشناسی. میگی من نمیدونم مراد چیه، حقیقت رو میگیرم. چرا؟ چون ظهوره، چون ظاهره. اما نوع سوم اونجاییست که شما مراد رو نمیشناسی، کلامم به هر علت هیچ ظهوری نداره. این در حقیقت سوم میشه، قسم دوم از قسم اول که میشه سوم. شما معنای مراد رو نمیدونی، هیچ ظهوری هم در کار نیست. اینجا چه باید کرد؟ میگن اینجا باید اخذ به حقیقت کرد. به این میگن اصالت الحقیقه تعبدی. پس به این عنایت کنیم، یک اصالت و ظهور داریم، ستا رو میخواییم پشت سر هم توضیح بدیم. یه اصالت و ظهور داریم که بهش میگن اصالت و ببخشید، یه اصالت و الحقیقه داریم که اصالت و الحقیقه از صغریات اصالت و ظهوره. این در کشف مراد به کار میره. پس کلامی را میبینیم، مراد را نمیشناسیم، اما معنای حقیقی چیه؟ معنای ظاهره. اینجا اخذ به حقیقت میکنید. به این میگن اصالت الحقیقه من صغریات اصالت ظهور. مشی مش مشهوره. چرا؟ چون در کشف مراد به کار میره. بله؟ معروف هم از امینه اصلا اونی که همه تقریبا اجماعا قبولش دارن همون اولیه. دومی اصالت الحقیقه تعبدیست. اصالت الحقیقه تعبدی در کشف مراده. کلامی رو دیدیم مراد رو نمیشناسیم، توی این قسمتش با بالایی موافقه، اما معنای حقیقی هم ظهور نداره، ظهور با معنای حقیقی نیست به هر علتی. اینجور جاها میگن آقا بنای و اقلا میگه اخذ به چی کن؟ اخذ به حقیقت کن. معنای حقیقی همون مراده، معنای حقیقی هو المراد. این دوتا اصالت و ظهور مشهور به نوعی این به این دوتا تقسیم میشه. در نقطه مقابل هم اصالت و حقیقه کیه؟ سید مرتضی. پس سه تا اصالت الحقیقه در السنه اصولیین مطرحه. اصالت الحقیقه من باب صغریات اصالت الظهور، مصادیق اصالت الظهور، اصالت الحقیقه تعبدی و اصالت الحقیقه علی مشی سید المرتضی. نه، بسیاری از جمله آقای آخوند، حالا خواهیم دید یه جایی امام بودن اوائل بعد امام برگشتن از این قول، این هم مواردی است که امام توش تعدد رأی پیدا کردن که عباراتشون رو خودشون میخونن. اینا اصلا اصالت الحقیقه تعبدی رو قبول ندارن. میگن حقیقت رو اخذ باید بکنید اگه ظاهر بود، اگه ظاهر نبود حقیقت هم هیچ فرقی با مجاز نداره. فضربوه علی الجدار. اونی که بر ما مهمه چیه؟ ظهوره. میخواد حقیقت باشه میخواد نباشه. لذا آقایون در اصالت و ظهور رو حجت میدونن، میگن حقیقت من باب این که جز صغریات و ظهوره، اما اصالت الحقیقه تعبدی میگن نه، میگن بنای عقلا، برام میگرده تمامش به اصول لفظیه، میگن بنای عقلا اینه اگه جایی لفظی رو شنیدن ولو ظهور نداشته باشه، مراد که نمیشناسن، میگن مراد همون حقیقته. اگر حضرت عالی نفری اومد وسط دارالشفا گفت آقا تریت بیار، شما نمیدونی مرادش چیه، هیچ ظهوری هم کلامش نداره، شما باید طبق نظر بیا اصالت الحقیقه تعبدی، میگن شما تریت معنای حقیقیش معلومه، میگن بله، میگه آب گوش براش ببر. اگه گفت نمیخوام چی؟ اگه گفت نمیخوام بهش بگو آقا دندت نرم، گردنت شکسته، میخواستی درست حرف بزنی، شما مقصر نیستی دیگه. اما اصالت الظهوریا نه، اصالت الظهوریا میگن اگر ظهوری نداشت ولو معنای حقیقیه شما اخذ نکن، این جور جاها توقف باید بکنی. تعبدی در مقابل مصداق اصالت الظهور بودنه. تعبد معنی تعبد شرعی نیست، اصطلاح شده. اصالت الحقیقه تعبدی یعنی ما به حقیقت متعبد بشیم ولو ظاهر نباشه، یعنی متعبد یعنی در حقیقت توقف کنیم بگیم این حقیقت. تعبد معنی تعبد شرعی نیست، به نوع آقا حرفش بد، یعنی در حقیقت تبعیت کنیم. پس این نکته یکن علا ذکر منکم که ما سه نوع جریان اصالت و ظهور داریم، ببخشید اصالت و الحقیقه داریم. یک، اصالت و الحقیقه علا مشی المشهور که عبارت باشه از اصالت، از صغریات اصالت و ظهور. میگن اصلا حقیقت مهمه چون ظاهره، و الا اگه ظاهر نبود حقیقت به دردم نمیخور، اصلا بهش دردی نمیخور، هیچ افگرونه. این همون نقطه ایست که خواهیم رسید. امام میفرمایند که من ابتدا به این گرایش داشتم، بعدا نظر امام برگشته، اینو قبول نداره، میگه همچنان سرت و حقیقی به درد نمیخوره. پس اون نوع اول آخون قبول داره، تقریبا میشه گفت مشهوره، بل قریبه به اتفاق همون اولی رو قبول داره. قول دوم اصالت الحقیقه تعبدیست، یعنی شما باید اخذ به حقیقت کنی، چه ظهور هست چه نیست، کاری به این کارا نداشته باش، سوا اون کان ظاهرا ام لا. این دو تا اما هر دو در یه چیز اتفاق دارن، و اونی که هر دو در کشف مراد جاری میشن. اما نوع سوم که حرام محل بحثمونه، اصالت الحقیقه علی مشی سید مرتضی، گفتیم اسم دیگه چیه؟ اصالت الاستعمال. اسم دیگه چیه؟ استعمال بلاغرینه، هم الحقیقتون هم لا. در رابطه با این گفتیم ظاهر قضیه اینه که این طریقه عقلاییه، لذا این به عنوان علامت ظنی و بعد مستظهر و کمک شده به وسیله بنای عقلا میشه پذیرفتش. نکته مهمی که هست، استناد موافقین به عمل اهل عرف در شناخت معانی حقیقی. اهل لغت برای شناخت حقیقت چه کار میکردن؟ خب همین کار میکردن، پا میشتن میرفتن تو روستاها به قول آقا زن میگرفتن که چی که استعمال رو ببینن، استعمال بلاغرینه رو میدیدن، میگفتن چیه؟ میگفتن این علامت حقیقت. دومین نکته، یادمون باشه یه اعتراضی مرحوم آقای خویی مطرح کرد. ایشون میگفت اگر چیزی استعمالی اعتراض داره شما وارد عرفی میشید، ببینید ای مردم همه این لغت رو به کار میبرن، این اعتراض در استعمال ما رو به این نتیجه میرسونه. ما اونجا گفتیم اعتراض علامت مستقل نیست بلکه مکمل این استعماله، یعنی همین اصالت الاستعماله. شما اگه واقعا وارد یک کشوری بشی زبونشون هم بلد نیستی، ببینی همه مردم این لغت رو میگن اون معنا رو اراده میکنن، این لغت رو میگن اون معنا رو اراده میکنن، حتی همه نه، ایشون گفته اون کثیر، همه ما گفتیم همه اصلا قابل دسترسی نیست، کثیری. شما وقتی کثرت استعمال رو ببینی میگی آقا معنا حقیقیه دیگه، آدم اطمینان پیدا میکنه. چرا؟ ولی دیگه اعتراض علامت مستقل نیست. چطور آقا زیان میگفت اعتراض علامت مستقل نیست بلکه مکمل تبادره؟ اینجا هم اعتراض معلوم شد علامت مستقل نیست، مکمل استعماله. یعنی استعمال واحد زناوره، اعتراض که شد چی میشه؟ اطمینان آور میشه. پس اعتراض خودش علامت نیست، یه علامت دیگر رو کمک میکنه. بحث ما در اینجا این بود که شما اگر میخواهید حرف بزنید باید بگید استعمال علامت حقیقت، اعتراض کمکش میکنه، اعتراض زنش رو تقویت میکنه، زنش رو تبدیل به اطمینان میکنه. چرا؟ اگه کسرتش هم پیدا کنه موجب یقین میشه.
اگر شما این دلیل رو نداشتید، استعمال برای قریب نداشتید، مجبور
بودید اعتراض آقای خویی رو نه دیگه نپذیرفتیم، چون اگه نبود شما استعمال چجور علامت بود؟
نه شما این راه رو دارید که اون رو
نمیپذیرید. نه اصلا او با فرض اینه، آقای خویی هم باید این راه رو قبول بکنه، یعنی آقای خویی هم باید بپذیره یک استعمال به تنهایی یه خاصیت و مایی داره که اگر جمع شدن با همون وقت میشن علامت، ولی اگر یه استعمال صفر باشه هزار تا صفر هم کله هم بذاری که یک نمیرسی که. پس ایشون هم باید بپذیره استعمال فعل جمله یک ظن مختصری میاره، حالا دو تا سه تا چهار تا یه تراکم ظنون میشه. پس در حقیقت ایشون هم در عبارتش ناخواسته به این مطلب اذعان داره که این یه فعل جمله زناوره، منتها ایشون این زن رو از باب بنای عقلا قبول نداره، چون ایشون مطابقه آخون مش کرده، گفته اصالت الظهور، اصالت الاستعمال یا اصالت الحقیقه علی مشی سید مرتضی حجیت نداره. تلخص جمع بندی کنیم، به نظر میرسه اگر استعمال متعدد باشه بی تردید باعث اطمینان میشه، اگرم بر فرض باعث اطمینان نشه و زناور باشه، این زن به حکم اصول لفظیه عقلایی حجته. از همینجا تقریب حجیت شم معلوم بکنیم، مثل حجیت قول لغوی که فعل جمله گفتیم عقلاییه، اما البته اون بحثش موند، اما اینجا نه، اینجا از اصول لفظیه عقلاییه. نه 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 نه، حجیت در حقیقته، چون مرادو که میشناسیم. شما لفظی میاد معناشو میبینی، معنا رو میدونی مراد چیه، اصلا حالا حقیقت باشه یا نه مراد بر تو معلومه. حجیت یعنی چی؟ یعنی میتونی قسم حضرت عباس بخوری که این حقیقته؟ حجیت در مقام عمل نیست، حجیت در مقام علم به حقیقته. یعنی آیا میتونیم بگیم هازا حقیقتون؟ بله میشه گفت.
با یه مثال تا در درستون
شما، آره بفرم،
علی بابا میگن دوست، علی بابا یعنی دوست، همه هم
میگن، یعنی چی میگن علی بابا میگن دوست؟ یعنی به دوست میگن علی بابا،
بابا.
اون بر گفتی آخه گفتم به علی بابا میگن دوست که
به دوست میگن علی بابا، بابا علی بابا یعنی دوست.
اگر شما دیدید که جایی در عراق همه مردم به دوز میگن علی بابا، بله شاخ و دم نداره حقیقت، این وضع تعیونی پیدا کرده، وضع تعیونی پیدا کرده، یعنی الان این در عرف این وضع تعیونی پیدا کرده. آقا حقیقت یعنی چی؟ یعنی کلا لفظی که معنایی که برای لفظ بیقرینه استعمال بشه، وزنه وزن تعیونی که وزنه میخواد. ما گفتیم حقیقت دو نوعه، حقیقت یا وضع میخواد یا به مرور تبدیل شده باشه به معنای حقیقی. از تعیونی رو قبول نکردیم ولی حقیقت رو قبول کردیم که از نوع از استعمار کثیر پدید میاد، طبعا مرحوم اصفهانی. آره یا عبارت گفتیم فی معنی الحقیقه، فی معنی الوضع، نه حقیقت، حقیقت رو میگفتن حقیقت وضعی و حقیقت فی معنی الوضع، عبارت مرحوم آقای اصفهانی رو آورد. نه حالا همین الان میگم، الان نرسیم، این خاتمه است که میخواییم شروع کنیم. چی؟ بله هر دو، در هر دو استعمال میشه، بی قرینه اصالت و حقیقه میگه هر دو حقیقت، اشتراک لفظی. آقا همه موارد که شما میگید حقیقت اینه، ماها اگه مثلا 50 سال پیش کسی یه لغتی رو وضع کرده باشه میگیم حقیقته، اما امروزه اگه این اتفاق افتاده باشه بگم شاه خودم داره، بگم حقیقت، اگه چیز باید حقیقت بشه باید بمب صدا بکنه. همینه اشتراکات لفظی. شما فکر می‌کنید وقتی که عین درباره جاسوس به کار رفته که الان همه میگن معنای این جاسوسه، چه جور به کار رفته؟ مثل علی بابا رفته، به جاسوس میگفتن چشه، این چشمشا، این چشم اومده، مثل الان که ما تو همون گوشه میگن آنتنه، به قول آقا میگن فلانی آنتنه، این چیه؟ آرام 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 گفتن 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 تبدیل شد به حقیقت. حقیقت شدن تعینی همینه دیگه، شاه خودو، یعنی اصلا معناش این. الان اگه در عراق هر جا میری میگن علی بابا، بله آقا لغت علی بابا وضع تعینی پیدا کرده اگر بی قرینه به کار میره، اما اگه نه میگید با قرینه به کار میره، خب معناش این نیست. خب بله
هر دو
حقیقته. حالا این که ما در برخورده با مشترک چه باید بکنیم اون بحث دیگه ایه. ما میگیم هر دو حقیقته، اما در برخورده با مشترک شما چگونه برخورد کنی؟ آیا معنای اول رو بگیرید یا معنای دوم رو؟ اون باید قرینه معینه باشه، نبود انصراف باشه. هر دو رو بگیری؟ نه، استعمال در اکثر از معنای واحده.
همین دیگه، حقیقت واسه یکیشه.
نه، شما ببین الان اگر عبارتاً اگه یه نفری اومد به شما گفت ایتنی عیناً، شما باید بری هم چشم بیاری، هم چشمه بیاری، هم ذهب بیاری که روز به روز گرون میشه، هم فضه بیاری، همه رو بیاری. قرینه نداره. توقف دیگه، در برخورد با اشتراک اگر قرینه معینه نباشه باید توقف کنی، نه اینکه همه رو بیاری. اون که سر از استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد در میاره، نه اونجور نیست، اون مطلب نیست. خاتمتون این تمام تلخصه، اینو دقت کنی، اگر استعمال متعدد باشه این مونده بود که باعث اطمینان میشه، اگر استعمال واحد باشه ما اینو یه استعمال دو استعمال اینا یا علامت حقیقتن؟ از طرفی میشه گفتش که واقعا با یه استعمال شاید حتی ظن نوعی هم پیدا نشه، ولی به روش اهل لغت که نگاه میکنیم با یه استعمال معنی حقیقی مینویسن. شما الان ده خدا رو که برید، ده خدا کسایی که اومدن میگن ده خدا، کتاب لغتنامه ده خدا رو که میخواست ضبط کنه، تمام اشعار فارسی رو اومده چکار کرده؟ اینا رو فیش کرده، گفته مثلا لغت صحیح بالا در این یه بیت شعر به کار رفته، هیچ جای دیگه هم در ادبیات فارسی به کار نرفته، اینجا به کار رفته. این لغت رو 250,000 بیت در ده خدا هست، به جای دارالمعارف فارسیه. بعدیا خیلی اومدن بهش گفتن آقا شما بیا این زیاد تلخیصش کن، برای هر لغتی که شما مثلا 20 تا 30 تا 50 تا شاهد پیدا کردی بذار کنار، یه دونه دو تاشو بذار. خودش هم در این صدد بوده. خیلی ها گفتن نه آقا این الان مجموعه اینو به هم نزن. لذا اون جایی که ده خدا یه شاهد آورده واقعا یه دونه داشته، بیشتر نداشته. جونیست که مثلا 15 تا بوده یه دونهشو ذکر کرده 14 تاشو حذف کرده، چون به بیانی که تو مقدمه گفته گفته همهشو با هم آوردی. اهل لغت با یک استعمال بلا قرینه کشف حقیقت میکردن. اما واقعیت اینه اگه این تو شعر و فضای ادبی باشه نمیشه، چون اونجا کثرت مجاز مانع از زن میشه. اما تعدد استعمال بود میشه. تلخص بحث حقیقت و مجازمون یه تکمله داره که فردا میگیم، این پایانش رو بگیم. از علائم حقیقت و مجاز قول لغوی و استعمال پذیرفته است. اما اگر بخواد آدم اطمینان پیدا بکنه، یعنی باز هم این دوتا قولو ما با این که پذیرفتیم ولی چون خیلی نادره در میان اصولین، اگر بخوایم اطمینان پیدا بکنیم باید به تکثر برسه. یعنی اگر واقعا خواستید یه قولی رو بگید، یه معنایی رو بگید حقیقته، یا کثرت استعمالات باشه یا تعدد قول لغوی، یا اینکه این دوتا در حقیقت همکار و کمککار هم باشه، و الا راهی به شناخته به حقیقت غیر از اینها نداریم. یه خاتمه ایست و بعد بحث تعارض احوال که انشالله فردا.